اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جنگ ها را و دفاع ها را بر همین مبنا تبیین می کنند. پس قوانین بشری حق الحیات را اصل قرار می دن و دیگر حقوق را فرع. قوانین الهی حق و توحید را اصل قرار می دن و دیگر حقوق را فرع. لذا اینکه اعدام ها هست، اگر کسی سه بار حد بر او جاری شده است باز حد الهی را نقض کرد، در بار چهارم مثلا اعدام می شود، یا بعضی ها اگر حد که حرمتی کردن، ناموسدری کردن، در بخش از موارد رجم می شوند، برای اینکه اون کارهایی که به اصول توحیدی یا به حق الله برمی گردد، اینا عمدن پشت پا زدن و زیر پا نهادن. به هر تقدیر مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه می فرمان اهم الحقوق حق التوحید است در ادیان الهی، چه اینکه اهم الحقوق در نزد مردم حق الحیات است، چون دیگران میخوان زنده باشن ولی دین الهی میخواد حق زنده باشد نه شخص زنده باشد. مطلب دیگری که میتوان به عنوان استفاده از اصول گذشته گفت این است که این مطلب جهان شمولی است و اون که قرآن یفسر و بعضه و بعضا اختصاصی به خود قرآن ندارد. اون تورات اصیل هم یفسر و بعضه و بعضا، اون انجیل غیر محرف هم یحرف و بعضه و بعضا، اصولا صحف انبیاء علیهم السلام یفسر و بعضه و بعضا و مجموعه هم یفسر و بعضه و بعضا. بیان این مطلب همون استدلال آیه قرآن است. آیه قرآن این است که لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. فرمود اگر قرآن از نزد غیر خدا بود در او اختلافی می دیدن، چون در نزد از نزد خداست اختلافی در او نیست و چون اختلافی نمی بینن معلوم شه نزد خداست. این برهان درباره همه صحائف انبیاء سلف علیهم السلام هست، چون تورات من عند الله هست، انجیل غیر محرف من عند الله هست، تورات اصیل من عند الله هست، انجیل من عند الله هست و همه کتاب ها من عند الله هست. هرچی که من عند الله هست از گزند اختلاف و تخلف مسون است. اومد با شکل اول می شود چنین نتیجه گرفت که این صحائف آسمانی من عند الله هست و هرچی من عند الله هست از گزند اختلاف و بطلان پذیری و تخلف و مانند اون مسون است. پس این کتاب های آسمانی از گزند اختلاف مسونن. وقتی اختلاف نبود همگونی است و همسانی است و همسانی که بود هر یک مصدق دیگری است. و نشانه جامع همین ها این است که قبلی ها مبشر بعدی ها بودن، بعدی ها مصدق قبلی بودن. و همون طوری که درباره موسی و عیسی صلوات الله علیهما آمده است، سخنان موسی را عیسی مسیح تصدیق کرده است. نوعا انبیا اینچنین بودن، مصدقا لما بین یدی. و بر اساس اینکه کتاب های آسمانی یصدق بعضه و بعضا، قرآن مصدق تورات است، قرآن مصدق انجیل است، قرآن مصدق صحف انبیاء گذشته علیهم السلام هست، با این تفاوت که چون کامل ترین کتاب های الهی است گذشته از تصدیق، هیمنه هم دارد، مهیمنا علیه، که این هم جزء فروعات مطلب گذشته است. یعنی اون مطلب گرچه در باره قرآن بود ولی در باره کل آیات قرآن کتاب های الهی قابلا مطرح است. مطلبی که باز به بحث تفسیر برمیگردد، گرچه یادم نیست که ایشون فرموده باشن یا در کتاب شریف المیزان دیده باشم یا مفسرین دیگر گفته باشن، و این است که ما سه کار را باید انجام بدیم. یک کار شده است و دو کار باید بشود، گرچه این کارا پراکنده انجام گرفت اما جنبه و چهره تفسیری نداشت. و اون این است که شأن نزول داریم و جو نزول داریم و فضای نزول. شأن نزول کاملا مطرح بود، یعنی اگر کسی خاص یا آیه‌ای رو بفهمد شأن نزولش را میدید و این شأن نزول خیلی کمک میکرد در فهم معنای آیه. گرچه مورد نزول نه مخصص است نه عامل حصر است، ولی زمین ساز هست که در چه زمینی این آیه نازل شده است و آیه در مورد خاص خود نص، گرچه در موارد دیگر ظاهر. مطلب دیگری که تا کنون به صورت روشن تبیین نشد این است که وقتی میتوان به خدمت قرآن رفت و تفسیر جامعی ارائه کرد به قدر طاقت بشریه که سه کار کاملا انجام شده باشد: یکی بررسی شأن نزول، یکی بررسی جو نزول، یکم بررسی فضای نزول. درباره کار اول تا حدودی رواج داشت و صورت پذیرفت و اون شأن نزول آیات است، یعنی هر آیه ای را که در زمینه او یک داستانی اتفاق افتاده است اون را بررسی می کردن. گرچه شأن نزول مخصص یا مقید نبود، ولی زمین ساز بود، ذهن را آماده می کرد و هر آیه در شأن مورد نزول خود نص بود، گرچه در موارد دیگر نسبت غیر مورد خود ظاهر. و همین کاری که درباره آیات شده است باید درباره سوره بشود، بعد درباره کل قرآن. یعنی مثلا یک سوره‌ای که در طی 4 سال یا 5 سال به تدریج نازل شده است، باید مشخص کرد که رخدادهای سیاسی، نظامی، علمی، فرهنگی و مانند آن چی بود، در چه جوی این سوره نازل شده است. چون هیچ ممکن نیست که حوادث مهمی در طی این 4 سال نازل شده و رخ داده باشد و آیات نازل شده هیچ کاری با این حوادث نداشته باشد، یا تعیین تکلیف نکند، یا زمینه نزول نباشد، نه تأثیر قبلی نه تأثیر بعدی. این چنین نیست. اگر انسان مشخص کند که چند تا جنگ و خصوصیت های جنگی، چند تا مناظره و خصوصیت های فرهنگی مناظره، چند تا حکم فقهی و خصوصیت های فقهی، چند تا مسائل سیاسی و سبقه های سیاسی در ظرف این 4 سال اتفاق افتاد که فلون سوره که در 4 سال نازل شده است با اینا هماهنگ بشود، اگر بدون بررسی جو نزول بخواهد به خدمت سوره برود، شاید اونچنون کامیاب نباشد. این کارها را که انجام دادن نسبت به فضای نزول دستشون بازتر است و این است که قرآن که در ظرف بیش از 20 سال نازل شده است، فضای حجاز و فضای کشورهای داخل و خارج و غریب و بعید که به یک نحوی می توانست سوال برانگیز باشد یا سوال طلب بکند یا زمینه نزول آیات را فراهم بکند یا پاسخ خود را از آیات دریافت بکند، این هم باید کاملا مشخص بشیم. اگر چنانچه مشخص شد که در ظرف این 23 سال مهمترین رخدادهای فرهنگی، سیاسی، نظامی، اقتصادی و مانند اون چه بوده است، با این دید به خدمت قرآن بروند، اونگاه کامیابتر و موفقتر خواهند بود. البته تا حدودی مرحوم علامه در شأن نزول تلاش و کوشش کردن، اما اون جو نزول و فضای نزول همچنان باقی است و مانده است و این جو نزول و فضای نزول غیر از پیام سوره است. چون درباره پیام سوره یا پیام قرآن هم کار کردن، یعنی بعضی از علما چه گذشته چه معاصر تلاش و کوشش کردن که بیان خلاصه سوره، مثلا آل عمران چیست، خلاصه سوره نساء چیست، خلاصه سوره انعام چیست، اهداف کلی این سوره چیست، اهداف کلی سوره را بیان کردن. چون که اهداف کلی قرآن را بیان کردن، بیان کردن اهداف کلی و جامع قرآن، بیان کردن اهداف کلی و جامع سوره غیر از بیان جو سوره یا فضای قرآن است. یعنی اون رخدادهای تکوینی را باید ارزیابی کرد تا با اون ذهنیت تکوینی سوالهایی طرح بشود و به حضور قرآن بروند تا مطلب جدیدتر و عمیق‌تری را از قرآن کریم استنباط کند. مطلب دیگری که در کتاب شریف المیزان آمده این است که دیدگاه در تفسیر درباره معارف قرآنی 3 قسم است. بعضی از دیدگاه ها مال متفکران کلامندیش گذشته است، بعضی ها مال روشنفکران عصر است، بعضی ها هم حقی است که باید اون را ادام داد. و این است که تعبیراتی از قبیل لوح، قلم، قضا، قدر، فرشته، این گونه از امور آمده است، آیا اینها مجرد از ماده و مدن یا نه مادی هن. در این گونه از مسائل سه نظر است. یک نظر مال گروهی از متکلمان گذشته است که اینها را مادی می دانستن، موجودی جدای از ما و مادی و غائب از حس. ملک را موجود مادی می دانستن و غائب از حس، مادیست ولی نادیدنی. لوح و قضا و قدر و امثال ذالک و قلم موجود مادی نادیدنی هند. گروه دیگر که از روشنفکران بعدی هند، اینها همه این مسائل را بر نیروها و جاذبه ها و قوای طبیعی و امثال ذالک حل میکنن، چون که شیاطین و جنی ها را هم بر میکروب ها حل میکنن. گروه سوم حکمایی هند که هم خطوط کلی روایات را در نظر دارن، هم از براهین قطعی و عقلی دور نموندن. اینها مسئله قلم را، لوح را، فرشتگان را، قضا را، قدر را بر موجود مجرد حل می کنن، نه بر موجود مادی منتها غیر محسوس، نه بر نیروهای جاذبه و نیروهای دافعه و میکروب ها و انرژی ها و امثال ذالک حل می کنن. این سه بینش هست. با این بینش های گوناگون به خدمت قرآن رفتن و خود مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه در اثر داشتن عقل نورانی به پیروی از روایات معتبر که فرشتگان را یک موجود مجرد می داند، گرچه تمثل برای اونا قائل است و این تمثل غیر از تجافی است، گرچه فرشتگان نازل می شوند اما نه اون طوری که قطرات باران نازل بشود، چون اگر موجود مادی نازل بشود به صورت تجافی است نه تجلی. با این گون از دیدها هم رأی برخی از متکلمات مادی اندیش گذشته را نپذیرفتند، هم نظر بعضی از روشنفکرانی که این معارف را بر قوای طبیعی حمل میکنن نمیپذیرن، اون بینابین را که حق بود پذیرفتند و اشاره کردن. مطلب دیگری که باز در تفسیر قیم المیزان هست این است که آیات و معارفی که ناظر به نورانیت فرد یا جامعه هست، فمود و جعلنا له نور یمشی بهی فی الناس، یا الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، سخن از نور هست. یا کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، میفرماید در این گونه از معارفم سه نظر و سه دید است. بعضی ها میگویند منظور از نور همین هدایت است. نور یعنی هدایت، یعنی راهنمایی کردن، یعنی تعلیم. خدا ولی مؤمن است، اونا را نورانی میکند، یعنی به وسیله وحی احکام را یادشون میدهد. مثل این که فرمود هدن للناس، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، همین هدایت، راهنمایی کردن، تلاوت کردن، دستور دادن، اینها نور است. عده‌ای میگویند نه، نور معنای خاص خود را دارد و این هدایت‌های الهی و تعلیمات الهی شبیه نورانی کردن است که این جنبه مجازی دارد. خداوند فرد را نورانی می‌کند، یعنی معارف را یادش می‌دهد، احکام را به او یاد می‌دهد، مثل آن است که او را روشن کرده است. این دو نظر. مرحوم علامه فرمود که هر دو مطلب حق است، یعنی خداوند احکام را فرستاده است و عده‌ای را با احکام آشنا کرده است و عده‌ای بعد از آشنایی با احکام عمل کردن و به فضیلت رسیدن، اما هیچ کدام از اینها معنای آیه آیه الکرسی نیست، معنای آیه اول سوره ابراهیم نیست، معنای آیه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس نیست. انسان یه واقعیتی دارد، بصیرتی دارد، همونطوری که یک بصری دارد، یه بصیرتی دارد، همونطوری که چشمی دارد و میبیند، چشم یه دلی دارد که از او معارف میجوشد و مییابد. معنای آیت الکرسی این است که واقعا این شخص در درون خود روشن میشود و حقیقت را چون حارثه ابن زید میبیند، نمیفهمد و عادل میشود. عالم عادل شدن یک مرحله است، بر اساس یعلمهم ملک و الحکمه و یزکیهم. خداوند احکام را نازل کرده است، عده درس خوندن، عمل کردن، عالم شدن، عادل شدن، اهل سعادتند و بهشتی. ولی آیه آیت الکرسی که از همه آیات سوره مبارکه بقره مهمتر است و آیه به عظمت آیت الکرسی در قرآن نیست یا کم است، این ناظر به نورانی کردن مؤمنین است. اون که میگوید من هم اکنون جهنم را میبینم، این به برکت آیت الکرسی است. اون نور میدهد، نه میفهماند، نه مفهوم میدهد، نه او را عالم میکند، فقیه میکند، حکیم میکند، او را شاهد میکند. مقامی که وجود مبارک علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیه صلوات المسلین در اون خطبه معروف حمام که فرمود متقیان کسانین هم والجنه کمن قدر آها، متقیان گویا بهشت را میبینن، این گویاست. ولی سوره مبارک آیه آیت الکرسی سخن از انه است، نه که انه، نه این که خدا مؤمن را به جایی میرساند که گویا نورانی میشوند، نه انهو، نه که انهو. مقام که انه را به اصطلاح میگن مقام احسان، برابر اون چه که نقل کردن الاحسان و انت عبد الله که انه که ترا فعلم تکن ترا فعنه فعلم تکن ترا فعنهو یراک. اما مقام انه آن است که واقعا میبیند. آیه کرسی که به عظمت شناخته شد، نه برای آن است که آدم را مرجع تقلید میکند یا حکیم میکند یا مفسر میکند یا عالم عادل میکند، این چنین نیست، بلکه آدم رو مثل حارثه بن زید میکند. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم طاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. اونها هم همینطورن. انسان یا به درجات میرسد، نه دارای درجات میشود. دارای درجات شدن مهم نیست، به درجه رسیدن مهم است. یا به درکات گرفتار میشود. دو بخش از قرآن بین این دو مطلب فرق گذاشته، یک بخش در سوره آل عمران است، یک بخش در اوائل سوره انفال. در اوائل انفال فرمود کسانی که مؤمن باشند، ایمان بیارن، عمل صالح داشته باشند، لهم درجاتون. اما در سوره آل عمران فرمود هم درجاتون. اینجا نه سخن از حذف لام است یعنی لهم درجات، نه سخن از حذف زوست که بگویم هم زو درجات، نه، هم درجاتون. این اتحاد عاقل و معقول است، اتحاد عالم و علم است، اتحاد عامل و عمل است، اتحاد بهشتی و بهشت است، اتحادهای فراوان است. اون مسائل دیگر سر جاش محفوظ، انسان یه بهشتی هم دارد، اما در درون خود بهشت می شود. فالروحون و ریحانون و جنت و نعیم، نه فله و روحون. یه بهشت و جهنمی است، یک اینکه خود انسان بهشت و بهشت می شود. یک جهنم دیگه است که کلمان از جرود هم و دلهم جردن غیره، اون حق لا ریب فیه. یک جهنم دیگر ایم است که نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، این از درون سر میزند. همونطور یک جهنم از درون سر میزند، کاری با جهنم بیرون ندارد، اون بیرونی حق است، درونی هم حق. بهشت هم این چین است، یک بیرون دارد یک درون. این آیه آیت الکرسی که به اون همه عظمت ستوده شده است، برای اینکه انسان رو نورانی میکند. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، نه یعنی یعلمهم الکتاب والحکمه، نه یعنی یهدیهم سواء السبیل، نه یعنی ادعو الى الله علی بصیرته، نه یعنی ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه. دعوت و هدایت و ارسال و تعلیم و امثال ذلک در حد مقام مفهومی است، عالم شدن است، عادل شدن است و بهشتی شدن. اما بهشت شدن نه بهشتی شدن. بهشت شدن شاهد بودن، نورانی بودن به تمام معنی کلمه، حقیقی بودن بدون مجاز، این پیام دیگری دارد. نظام مرحوم علامه رضوان العلیم فرمایند به اینکه در بین این مسائل سه دید هست، عده این گونه از آیات را بر همون معنای هدایت حمل میکنند، عده به عنوان تشبیه مجاز میدانند و حق آن است که آیات هدایت معنای خود را دارد، این آیه معنای خاص خود را دارد، این حقیقت هم هست، نوری است که یغزف الله فی قلب انشا انسان می شود نور. اگه گفته شد ایمان نور و یغزف الله فی قلب انشا، نه یعنی یهدیه الی سواء السبیل، نه یعنی هدایت میکند، او با علوم حصولی با مفهومای ذهنی با صورتهای علمی مسئله را میفهمد، بعد به او معتقد میشود و عمل میکند. این حد متوسطان است، این مال کسانی است که بهشت میروند. اما کسی که هم بهشت میرود هم بهشت میشود حساب دیگری دارد. بر تقدیر معارف خاصی که در المیزان هست از این گونه مسائل کم نیست. مطلب دیگری که باز ایشون به کمک روایات حل میکنن این است که میفرمان بین که از آیه لله المشرق و المغرب، از این جمله لله المشرق و المغرب، بعد اینما تولو فسم وجه الله، چند مطلب به حسب روایات استفاده شد. و این است که روایات دارد که اون لله المشرق و المغرب یا اینما تولو فسم وجه الله اون ناظر به نمازهای مستحبی است و اون چرا که وارد شده است که هر جا هستی تولو وجوه کم شطر مسجد حرام و مانند اون ناظر به نمازهای واجب است. می فرمان به این که از این سنخ آیات معلوم می شود که سخن از تعدد مطلوب است، یعنی یک آیه را که مشتمل بر چند جمله است از هر جملهش جداگانه می شود یه مطلب استفاده کرد، از مجموع هم میشه یه مطلب استفاده کرد، اما نه به این معنا که از هر جمله یه مطلب استفاده بکنیم نؤمن و بعض و نکفر و بعض، نه، بلکه از هر جمله یک مطلب و از هر مجموع هم یک مطلب، اونگاه عمل را باید بر اساس اون مجموع کرد. لذا مثال ذکر میکنه، میفرمان به این که ما از این قول الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون میتوانیم چند مطلب بفهمیم. یکی اینکه قول الله، خود این یک مطلب است. ثم ذرهم، اونها را رها کن، یه مطلب دیگه است. فی خوضهم یلعبون، اینم یه مطلب است. از مجموع این سه جمله که یک پیام جامعی استفاده میکنیم میشود مطلب چهارم. این قاعده را ذکر میکنن. بعد میفرمون یه قاعده دیگه هم هست و اونی است که اگر دو قصه یا دو مطلب قرآنی یک جامعه مشترکی داشتن حتما یه مرجع واحدی را طلب میکنن. بعد از اینکه این دو قاعده را ذکر کردن، یکی اینکه از تک تک اینها میشود پیام گرفت، یکی اینکه اگر دو قصه و دو جریانی در یک جنب شریک بودن و یک مرجع واحد دارن، میفرمان که هاتان قاعدتان تحتهما اسرار. این در کتاب قیم المیزان میفرمان. این دیگه مربوط به تفسیر سوری و ظاهری نیست. فرمود این دوتا قاعده قاعده بنیادین است و اسرار علوم تفسیر از این دو قاعده استفاده می شود. به هر تقدیر خصوصیت های المیزان را شما در اون جامعیت هاش مثلا می بینید. بحث های فراوانی درباره حکومت ها دارن که مجموع مال مال مجموع مردم است و اگر حق جامعه با حق فرد تضاهمی پیدا کرد حق جامعه مقدم هست. این گونه از مسائل را البته باید درباره مسائل حکومتی و سیاسی که اگر فرصت شد در اون زمینه بحثی به میان آمده است جستجو کرد، وگرنه در بحث کنونی ما نیست. مطلب دیگری که المیزان بر همون اساس مطرح میکند، میفرماید به این که الفاظ برای ارواح معانی یا اهداف وضع شدن. این نظر مرحوم صدر متعلی هم دارد، مرحوم فیض هم دارد، دیگران هم داشتن. یعنی اگر گفتن کلمه میزان یعنی ترازو، این برای این ترازوی مادی که با او نان و گوش میسنجن وزن شده است. ترازو یعنی برای آلت سنجش. هدف مهم است به روح معنا، نه پیکره مادی. بنابراین چون الفاظ برای ارواح معانی وضع شد و برای اهداف وضع شد، مصداقها فرق میکند و اگه ما لفظی را برای مصداق برتری حمل کردیم، نه مجازی در کلمه است نه مجازی در اسناد. مثلا چراغ، اون روزگاری که کلمه مصباح وضع شده بود وقتی بود که آتش روشن میکردن و شب از همه اون شعله هیزم مدد میگرفتن، مصباح اونها همین بود. بعد وقتی که شمع پیدا شد، بعد بر چراغای گرسوز و نسوز و امثال زارک پیدا شد، همه اینا مصباح است. بعدم وقتی که برق پیدا شد مصباح است، اگر قوی تر از برقم باز ظهور و جلوه کند بازم مصباح است. مصباح یعنی چیزی که روشن میکند. بنابراین اگر ما گفتیم علم مصباح است، عقل مصباح است، قرآن مصباح است، روایت مصباح است، مجاز نیست. میزانم این چنین است. اگر گفتیم اهل بیت صلوات الله و سلام علیه مصباح دینن یا میزان دینن، میزان اعمالن، میزان قسطن، مجاز نیست. بر همین اساس کلمات را بر اون معانی بلند هم میکنن در صورتی که شواهد تأیید کند و این را هم حقیقت میدانن، نه مجازی در کلمه، نه مجازی در اسناد. مطلب دیگر که همون توحید رشون اصل می دونستن، می فرمان به این که قرآن کریم گرچه بحثای توحیدی فراوان دارد، اما درباره اصل اثبات ذات واجب تعالی بحث مستقل نکرده است که برهان اقامه کند که خدا هست، نظیری که دعوای فلسفی و کلامی نیست. در کلام ثابت می شود خدا هست، در فلسفه ثابت می شود خدا هست، ولی قرآن کریم بحثی آیه سوری در این زمین نازل کرده باشد که خدا هست، این را بی نیاز می بیند. هر بحثی را که قرآن متکفل است بحثای توحیدی است، یعنی خدا شریک ندارد، نه در خالقیت، نه در ربوبیت، نه در الوهیت، نه در معبود بودن و مانند آن. گاهی بعضی از آیات نظیر ما یهلکونا الا الدهر و مانند آن به طور اجمال ذکر و دفع می شود، ولی روال کلی قرآن و خط مشی اصلی و اصیل قرآن بر این است که اصل وجود واجب تعالی را مفروغ عن گرفته. حتی در مسئله افالله شکن فاطر السماوات و الارض، نشانه آن است که اونجا از فاطریت سخن به میان آمده و خود الله هم که اسم جامع کم جمع کمالات است مطرح است، نه هویت مطلقه. به هر تقدیر مسئله الله را، یعنی اصل ذات الله را، قرآن برخلاف کتاب‌های کلامی و فلسفی مفروغ عن می‌داند. یعنی اولین بحثی که وارد می‌شود این است که خدا واحد است، نه خدا هست. و در فلسفه و همچنین در کلام اولین بحثی که در الهیات بالمعنى الاخص مطرح می‌کنند این است خدا هست، بعد می‌گن خدا واحد است. زیرا فلسفه و کلام با افکار کار دارد و قرآن با فطرت، گرچه به افکار بها میدهد ولی بر اساس فطرت سخن میگوید. و در فطرت هر کسی خدا هست، هیچ کسی ممکن نیست بدون خدا شناسی خلق شده باشد. و مخاطب اصلی قرآن فطرت است و فطرت را قرآن کریم تبیین میکند. فرمود به این که وقتی انسان سر خم کرد و خودی خود را دید، دو پیام فرستاد، یکی ربوبیت حق و یکی عبودیت او. مثلا اگر یک شخصی در برابر آینه قرار بگیرد، این شخص خود را در آینه میبیند و دیگری هم این شخص در آینه میبیند و در آینه هیچی نیست، واقعا در آینه چیزی نیست، فقط نشون میدهد، نه خودش چیزی داشته باشد. اگر فرض بشود که آینه بتواند خود را ببیند، یعنی کسی سر آینه را خم بکند، به خود آینه نشون بدهد، بگوید در خود چی میبینی، کی رو میبینی، این آینه دو تا حرف میزند، میگوید من هیچ ندارم، تو را نشون میدهم. خدا در جریان از اخذ رب و که من بنی آدم من دهور هم ذریت هم این کار را کرد. هر کدام از ماها آینه حقیم، این یک اصل. سر ما را خم کرد، به ما نشون داد، گفت خودت را ببین، این دو است. ما را شاهد بر خودمون قرار داد که ما هم شاهد شدیم هم مشهود. به ما گفت درون خود را بنگر، کرا میبینی. وقتی ما درون خود را نگاه کردیم دیدیم هیچیم و اوست، هم به عبودیت خود هم به ربوبیت او اعتراف کردیم. این دو پیام وقتی هست که انسان خود را ببیند. انسان مغمه به سر و هوا خود را نمی بیند. گاهی خدا سر آدم را به هوا می کند، لذا خودش را فراموش می کند. گاهی سر انسان را خم می کند، انسان متواضع عارف به نفس می شود، خود را می بیند، می بیند آینه ایست که فقط او را نشون می دهد. بعد گفت الستو ربکم قالوا بلا. مربوبیت خود و ربوبیت اله، اقرار او به اعتراف این تثبیت شده است. چون قرآن مخاطبش فطرت است، به فطرت همچنان هست، المیزان هم بر همین روال تدوین شده است. میگوید به این که در قرآن بحثی نکرده که خدا هست، این علم کلام نیست یا علم فلسفه نیست که اول ثابت کند خدا هست بعد بگد واحد لا شریک له. بر همین روال کلمه طیبه لا اله الا الله که در قرآن آمده، ایشون میفرمان این کلمه لا اله الا الله دو تا جمله به دو تا قضیه نیست، یکی قضیه سالبه و یکی قضیه موجبه. چون قرآن کلمه طیبه لا اله الا الله به عنوان بهترین علم آمده، ذات اقدس اله بر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود فعلم انه لا اله الا الله. این لا اله الا الله دو تا قضیه نیست، یکی نفی آلهه و یکی اثبات خدا، که فطرت انسان هم از سلب آلهه متعدد فارغ باشد هم از اثبات اله واحد فارغ باشد، بعد انبیا آمده باشند اون سرب را به انسان تفهیم کرده باشند، این اثبات را هم به انسان تفهیم کرده باشند، دو تا قضیه به انسان یاد داده باشند، یکی اثبات خدا یکی نفی آلهه متعدد. این چنین نیست، بلکه این کلمه نورانی لا اله الا الله یک قضیه است نه دو قضیه، زیرا الا به معنای غیر است. وقتی الا به معنای غیر شد، معنیش این است که لا اله غیر الله، یعنی غیر از اللهی که فطرت او را پذیرفته و میپذیرد، وجودش مفروغ عن هست و مسلم است و قطعی است و لا ریب فیه، دیگران نه. یعنی غیر از این یکی که میدانی دیگران نیستند، این لا اله الا الله است. چون لا اله الا الله به یک جمله برمیگرده نه دو جمله، اون فقط توحید است که مفروغ عن هست، این تثبیت شده است، این مفروغ عن هست، دیگری نفی میشود، لذا قرآن خود را نیازمند نمیبیند که در مثل فلسفه و کلام اصل واجب را اثبات بکند. بنابراین قرآن در این زمینه سخنی ندارد، فقط از توحید شروع میکند، حالا انواع و اقسام توحید. مطلب بعدی که میتوان از ظرایف المیزان یاد کرد این است که ایشون در ذیل آیه مبارکه یاک نعبد بان که بسیاری از لطائف الهی رو شمردن، ذلك اعتراف کردن گفتن والله قریم والله سبحانه قریم لا یغزا دینه، هر چه ما درباره خدا بگوییم کم است. او یک طلبکاری است که دینش ادا نمی شود، نه اینکه ما ادا نکردیم، اصلا دینش ادا شدنی نیست، چون هر کسی بخواهد حمدی کند خودش نعمت است و برای ادای حمد هم یک نعمت دیگری و شکر دیگری بدهکار است، لذا دین او ادا شدنی نیست. بعضی از آیات ایشون رو به واقعا وجد در می آورد، مثلا وقتی به این آیه نورانی الحق من ربک می رسیدن که هم در سوره بقره آمده است هم در سوره آل عمران، می گفتن این بن عبد البیانات القرآنی است، از بدیع ترین و شگفت انگیز ترین تعبیرات قرآنی است که حق از خداست نه با خدا، چون خدا حق مطلق است و حق تلق، هر گونه حق محدودی از خداست. یک وقت ما میگویم علیون مع الحق و الحق مع علی یدور و معه حیث ما دار، حق فعل خداست، علی صلوات الله و سلام علیه بنده خداست، این بنده خدا با فعل خدا قرین است، لذا میگیم الحق مع علی. اما حق محدود با خدا نیست، چون خدا نامحدود است، با او چیزی نیست، هر چه محدود است، هر قانون حق، هر فکر حق، هر علم حق، هر دین حق، هر عمل حق، هر چه سبقه ای دارد و محدود است، این از خداست نه با خدا. الحق من ربک نه الحق مع ربک. خود هم مؤدب بودن با ادب دینی و قرآنی و قرآن را هم با ادب بارع می نگریستن، لذا احتمالاتی که با ادب قرآن کریم هماهنگ نبود اون احتمالات را طرح نمی کردن و تضعیف می کردن. بعضی ها در ذیل آیه فجعلهم کعصف مأکول تعبیر ناروایی دارن، یعنی ذات اقدس اله جیش ابرهه را مثل کاه خورده شده ای که با روس آلوده شده است قرار داد. ایشون در اونجا فهمون این با ادب قرآن سازگار نیست، اصل معقول مثل کاه خورده شده نه کاه آلوده بروز. در جریان او کلذی مر علی قریه و خاوی قول انا یحیی هذا الا بعد موتا که فاماته الله مئات عام. میفرماید ادب قرآن در اینجا این است که این کسی که عبور کرد بر این گورستان عمومی بعد گفت چگونه خدا این همه مرده ها را زنده می کند، ذات اقدس اله او را اماته کرد، بعد فاماته الله مئات عام، بعد او را زنده کرد، بعد فرمود فندوان در اله حماره که کیف ننشزها و سم نکسوها لحمن، فرمود نگاه کن ببین این حمارت و این درازگوشت را که مرده است ما چگونه اجزای او را جمع می کنیم دوباره او را زنده می کنیم. فرمود ادب قرآن این است که با اینکه خدا هم این شخص را اماته کرد هم حمار او را اماته کرد، ولی ضمیر را تصحیح نیاورد، نفرمود فاماتهما. از بررسی قرآن معلوم می‌شود که قرآن هم او را اماته کرد هم حمارش را، اما او را اماته کرد به صورت صریح، فرمود فاماته الله مئات عام، حمارش را نگفت خدا اماته کرد. فرمود ببین چگونه ما حمارت را زنده می کنیم، معلوم شد اماته کرد که در آن زنده می کند. این ادب قرآن است که در این آیات کاملا مشهود است. مطلب دیگری که از ابتکارات مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه بود این بود که وقتی ایشون جلوه کردن که بعد از امام راحل رضوان الله علیه، یعنی بعد از اینکه امام راحل تغییر روش دادن و دیدن مصلحت در این است که فقه و اصول را ادامه بدن تا رهبری را انشاءالله تأمین کنن که به لطف الهی کرده اند، این خلع بود و چراغی در اینجا روشن نبود و از طرفی هم افراد تشنه علوم قرآنی بودن، تفسیر المنار و سایر تفسیرها از دیار مصر می آمد با تفکرات وهابیت و امثالا به طور ناخودآگاه در سرزمین موات اثر گذاشت. دو اصل را باید رعایت کنیم. اصل اول این است که عده علاقمند به تفسیر قرآنی بودن و یه خلایی داشتن و دلهای اینها سرزمین موات بود و سرزمین مباس هر بذری را میپذیرد. همون بیان نورانی است امیر سلام الله علیه در نامه برای امام مجتبی سلام الله علیه فرمود که قلب جوان مثل زمین خالی است که کل ما الغیه فیها قبلته، هر زمینی که مباس باشد کسی بخواهد بذری در او بیفشاند این زمین میپذیرد. اصل دوم آن است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم طبق این نقل معروف فرمود من احیا ارضا میتتا فیله، هر کسی زمین موات را زنده کرد مال اوست، زمین موات را زنده بکند مال اوست، زمینه موات را زنده بکند مال اوست، اگر کسی بیابان را بزرفشانی کرد مالک می شود، اگر در نسل نو القاعاتی کرد جانشجویان را به یک سمتی کشوند حرفهایی به قلب اینها رسوند، این قلب خالی دانشجو این حرف را می پذیرد چون خالی است، اون قدرت فکری دفاع هم ندارد می پذیرد. این زمین موات را هر که زنده کرد می برد. بر اساس این دو اصل تعلیمی آیاتی از قرآن کریم بر اصول المنار و امانند المنار آمد، متاسفانه جای خود را در جامعه تا حدودی باز کرد. در این حال المیزان جلوه کرد و همه اون تیرگی ها را شستشو کرد. بارها می فرمودن بیش از 20 معجزه در سوره مبارکه بقره است و در تفسیر المنار به صورت مرموز زیر همه این معجزات بیش از 20 قسم آب بسته شد، همه بر همون مسائل طبیعی تر شد. جریان است ابراهیم صلوات الله و سلام علیه دارد به اینکه این کار که نکرد که گفت اگر بکنه این چنین می شود و سایر معجزات و سایر معجزات. این کاری که المیزان کرد نجات داد حوزه را از تفکرات دیگر، تنها علم یادشون نداد، نور داد، نجات داد، حیات داد، یعنی آمد اصول امامیه رو احیا کرده است. این گونه از معارف را به همراه خود آورد. گرچه سخن درباره المیزان نه به این آسونی ها تمام می شود، نه با اینکه بیش از 10 سال از رحلت اون بزرگوار میگذرد، سخنانی که گفته شده است کافی بوده است، اما هر کدام از اینها به نوبه خود لازم است و باید به تدریج این مسائل حل بشود. یه سخنی مرحوم شهید مطهری دارد که میفهمد بعض از فرمایشات علامه طباطبایی بعد از 200 سال باید حل بشود. یه بیان خوبی است اون، اغراق هم نیست، نه چون شاگردی ایشون بود این حرف رو زد، به حق این حرف درست است. خیلی از حرف هاست که الان میبینیم نوه، در اون بحث هایی که ایشون در بحث تازه بعد از چندین سال مجمع تشخیص مصلحت آمده است اظهار نظر میکند. ایشون در تفسیر غریمه المیزان دارن به این که احکام الهی در جامعه باید پیدا بشود، هیچ کسی حق تغییر حکم ندارد، ولی ولی مسلمین اگر دید اجرای یک حکم مصلحت نیست میتواند جلو او را بگیرد. بین این دو اصل فرق کفر و دین است. یک وقت این است که کسی بگوید ولی مسلمین این قانون رو تغییر بدهد، این کفر است که شون فهمد ابدا حقی احدی حق ندارد کسی قانون رو تغییر بدهد. ولی مطلب دیگر این است که اگر ولی مسلمین دید فعلا مصلحت نیست که این حکم جاری بشود، میگوید این کار را نکنید، نه نکردنی است. به مسئله تعدد زوجات مثال میزنند، فبودن به این که اگر در جامعه ولی مسلمین بررسی کردید که تعدد ازدواج اساس خانواده را متلاشی می کند، وقتی خانواده متلاشی جامعه اسلامی و امت اسلامی مزمحل می شود و مصلحت مسلمین نیست که در این عصر تعدد زوجات راه پیدا کند، فهمد والی مسلمین اگر فقیه جامع و شرائط کارشناس دینی باشد می تواند جلوی تعدد زوجات را بگیرد، نه اینکه میتواند بگوید تعدد زوجات جایز نیست، میتواند بگوید نکنید، نه نکردنیست، میتواند بگوید فعلا نکنید، نه حلال نیست. چنگی در مسئله مال هم میفهمد به اساس اقتصاد اسلامی این است که مجموع مال برای مجموع بشر هست، کم نیست، و اگر مصلحت جامعه مقدم بود بر مصلحت فرد، مصلحت جامعه مقدم است، باید او را لحاظ کرد ولو فرد متضرر باشد. این حرف های نو ابتکاری، اون روز سخن از حکومت نبود، سخن از انقلاب هم حتی نبود، از سالهای 30 تا 41 و 42 اصلا سخن از انقلاب هم نبود. این حرف های نو در میزان آمده که الان هم از در بخش فرهنگی کارساز است، هم از در بخش های معارف. حالا احساس میکنم خسته شدم، گرچه حق این بزرگوار ادا نشده است و ادا شدنی نیست، چون وصل به قرآن و اطرت است که قرآن و اطرت هم لا یغزاده این هما. پروردگارا روح او را با قرآن کریم و اطرت طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین محشور بفرما، روح امام راحل را با انبیاء علیهم السلام محشور بفرما، شهدا را با شهدای کربلا محشور بفرما، مقام معظم رحمه‌ای را در سایه عنایت‌های ولی تازه‌هون اون حضرت حفظ و حمایت بفرما، حوزه‌های علمی مراجع دینی را تأیید بفرما، بین ما و قرآن و احتیاطت لحظه جدایی نینداز. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.